بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أشكل الشيخ الأنصاري على كون قائدة الاستصحاب أصولية بدعوى عدم رجوع البحث فيه إلى البحث عن أحوال السنة نظرا إلى تعلق الاستصحاب بعمل المكلف نذير البراءة الاشتغال ونفي الضرر ثم أجاب عن هذا الإشكال بأن الاستدلال بقاعدة الاستصحاب في شأن الفقيه ولا يستطيع المقلد أن يستدل بهذا يعني بأصل الاستصحاب في جميع مجاريه يتوقفه على الاجتهاد وبهذا الجواب استنجد أصولية قاعدة الاستصحاب أجاب عن إشكاله لكن نقول أن إشكاله غير وارد يعني يمكن له الجواب بوجه آخر وهو ما بيناه بالأمس بأن حاصل يعني مفاد قاعدة الاستصحاب عبارة عن كبرى كلية وهي كون كل شك مسبوق باليقين في قوة العلم بالبقاء هذه الكبرى مستفادة من قاعدة الاستصحاب والكبرى شأنه كونها حجة على الحكم وخصوصية قاعدة الأصولية هذا يعني قاعدة القاعدة الأصولية ما كانت حجة على الحكم فإشكاله غير وارد يعني يمكن الجواب عن هذا الإشكال بهذا الوجه الذي قلناه ثم أنه لا فرق بين الاستصحاب الجاري في الأحكام والموضوعات كما يكون الاستصحاب الجاري في الأحكام قاعدة أصولية كذلك الجاري منه في الموضوعات ل سريان الملاك يعني إذا قلنا بأن مفاد الاستصحاب هذه الكبرى التي بيناها هذه الكبرى كما تنطبق على الشبهات الحكمية كذلك تنطبق على الشبهات الموضوعية بلا فرق بينهما فلا وجل ما قاله المحقق النائيني من التفصيل بين الاستصحاب في الموضوعات والأحكام فقال أن الاستصحاب في الموضوعات من قبيل القاعدة الفقهية والاستصحاب في الأحكام من قبيل القاعدة الأصولية وجله بناء على ما بيناه وأيضا لا وجل القول بأن الاستصحاب في الأحكام الكلية سواء كان حكمية أو موضوعية سواء كان في الأحكام والموضوعات الاستصحاب الأحكام الكلية من قبيل القاعدة الأصولية ولكن في الموارد الجزئية مثلا استصحاب الشخص طهارته السابقة يكون من قبيل القاعدة الفقهية هذا التفصيل فصل به السيد الخوئي نقول هذا أيضا لا وجه له لأنه خلط بين المصادق وبين الكبرى الجزئيات الاستصحابات الجارية في جزئيات إنما هو من باب تطبيق مصداق تلك القاعدة الكلية في الاستصحاب على هذه المصادق لا من باب أن هذا استصحاب آخر يكون من سنخ القاعدة الفقهية هذا خلط واضح و من النقاط انه من قبيل الاصول، يعني الاستصحاب يكون من قبيل الاصل لا من قبيل الاماره. وذلك لان الشك اخذ في موضوع دليل وادله قاعده الاستصحاب، صحاح الزراره كلها اخذ في الشك. اذا كنت على يقين من طهارتك فشككت فابن على يقينك. قلنا لا عبدة الاصل ان يكون لفظ الشك بلفظه يعني مأخوذا في موضوع دليل الاصل، يعني موضوع الدليل في موضوع الاماره الدالة عليه اخذ في لسانها لفظ الشك. فهذه الضابطه متعقل من استصحاب، ولا فرق بين كون دليل استصحاب لفظا او دليل عقليا، يتوهم ان هذه الضابطة التي ذكرتم انما تجري فيما اذا كان دليل الاستصحاب لفظيا اخذ في لسانه لفظ الشك، اما اذا كان الحاكم هي العقل لا تجري هذه الضابطة. نقول لا، حتى لو بنينا على أن الاستصحاب دليله حكم العقل كما استدل به بعض، مع ذلك مجرد كون دليله العقل لا يخرجه عن كونه أصلا. لماذا؟ لأن حكم العقل أيضا أخذ في موضوعه الشك. العقل يحكم فيما إذا شك المكلف في تكليفه وكان شكه مسبوقا بالحالة السابقة يحكم بقائه، فالشك أيضا أخذ في موضوع حكم العقل. فحينئذ لا وجه لما فعله الشيخ الأنصاري وقال به أن الاستصحاب لو كان دليله حكم العقل يكون من قبيل أدلة الاجتهادية والأمارات، هذا الكلام أيضا لا يصح منه. ثم يقع الكلام في أركان الاستصحاب. يستفاد بنفس تعريف الاستصحاب بإبقاء ماكان أو الحكم ببقاء ماكان ركنان أساسيان، أحدهما ماكان يعني اليقين بوجود الشيء في السابق، وثانيهما الشك في بقائه، الحكم ببقاء ما كان يعني الشك في البقاء. ولكن ذكر في المقام أمور بعنوان أركان الاستصحاب ينبغي تحقيق آحاد هذه الأمور، يأتي بيانها تفصيلا. تفصيل إن كه مرحوم شیخ انصاری مناقشه ای کرده در این که استصحاب از قبیل قاعده اصولیه باشه، گفته به خاطر این که این لفظی که در این جزوه دارید در این اشکال شیخ الانصاری، این به دعوا کن، بین این دعوا کن یک عدم بذارید، این غلط تایپ شده، به دعوا عدم کن. ادعاش اینه که آقا اصلا بحث استصحاب از قبیل بحث از احوال سنت نیست، چون دارد تکلیف مکلف رو روشن میکند در مقام امتثال و عمل، میخواد وظیفه عملیه او عمل او رو بیان بکند، چه کاری به بحث از احوال سنت دارد؟ این حاصل مناقشه ایشونه. بعد میگه نظیر براءت و اشتغال و لازرر که عده اونا هم همین اشکال در اونا هم چی هست؟ آقا جاری. بعد خودش جواب داد، گفت گرچه این مناقشه وارده ولی کن یک نکته اساسی هست، و اون نکته اساسی این است که بالاخره آقا این قاعده استصحاب را آیا مقلد میتونه بهش استدلال بکند برای حکم؟ نه، قاعده استصحاب مجاریش تشخیص به اجتهاد دارد که کجا جاریه کجا نیست، این همه اختلاف بین فقها شده، نیاز به اجتهاد دارد. فق فقط در شأن فقیه هست که از قاعده استصحاب استدلال بکند بر حکم. از این جهت اون مناقشه قبلی رو چیکار کرد آقا؟ پاسخ داد و گفت که پس نتیجه میگیریم که استصحاب قاعده چی هست آقا؟ اصولیه، چون استدلال به این قاعده در شأن فقط کی هست آقا؟ قاعده اصولی همین دیگه. عرض من است که نوبت به این جوابشون نمیرسه، چرا که اساسا اون اشکالشون اصلا اساسا وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر اینکه همون دیروز هم گفتیم خدمت شما در استصحاب چه عرض کردیم آقا مفاد این ادله و نصوصی که در مورد استصحاب وارد شده است، به قول معروف اون پیامش، اون مفادش چی هست؟ یک کبرای کلی. کبرای کلی ما چی هست آقا؟ کون شک فی بقای شی و کون کل شک مسبوغن بالیقین فی قوت العلم و بقائه. اینو دیگه، کل شک مسبوغن بالیقین فی قوت العلم و بقائه. این مفاد و حاصل پیام نصوصی است که دلیل بر چی هستن آقا؟ استصحابن. خب این کبرای کلی، کبرای کلی چیه؟ از سنخ چیه؟ حکم یا دلیله؟ از سنخ دلیله، دلیله. یعنی این فقط صلاحیت دارد که حجت باشد، با این حجت چون در قوه علمه به این استدلال بشد بر حکم به اون بقا در مجاری مختلف احکام و موضوعات. حجت دیگه، این کبرا حجته. یعنی فقیه به این حجت میتونه استدلال بکنه بر حکم به بقاء ماکان در مطلق مجاریش، اعم از اینکه احکام باشد یا چی باشه آقا، موضوعات باشد. ما در قاعده اصولی هم همین تعریف داشتیم، ضابطه قاعده اصولی عرض کردیم خدمت شما، یعنی در جای خودش، اینکه فرق بین قاعده اصولی و فقهی همین بود دیگه. قاعده اصولیه اونیست که ما کل قاعدت ممحده لتحصیل الحجه علی الحکم، که سنخ اون نتیجه از سنخ حجت باشد نه از سنخ حکم، حکمش فرعی شرعی. این میشه قاعده چی آقا؟ اصولی. ولی اگر چنانچه ماهیت اون نتیجه اون قاعده از سنخ حکم باشد، برای اینکه حکم کلی هست که صلاحیت دلیلیت برای مسئله خودش دارد، قبوله، اما خودش از سنخ چی هست آقا؟ حکمه. اون میشه قاعده چی آقا فقی؟ این کبرای کلی که الان بیان کردیم آیا از قبیل حکم فرعیه؟ خیر. بنابراین جواب مناقشه ایشون این کلمه هست. چه کلمه ای؟ که آقا استصحاب چون مفاد ادله اش عبارت است از یک کبرای کلی، پس نتیجه بحث در قاعده استصحاب عبارت است از تحصیل یک کبرای کلی که اون از سنخ چی هست آقا؟ حجته. و کل قاعدت ممهده لانتاج الحج علی الحکم از قبیل چه قاعده ایست آقا؟ اصولیه. خب حلال که حکم دیگه، قاعده فقهی است دیگه. مفاد این کلشن حلال لکه حلال حتی تعالی معلوم حرام چی آقا؟ حلیت مجلول حرمه دیگه، حلیت حکم نیست، معلومه دیگه، سنخ حکم دیگه، روشنه. ولی اینکه خودش دلیل واقع میشد، اما نتیجهی که مفاد این باشد از سنخ چی هست آقا؟ حکمه. عرض بکنم به شما که با این بیانی که گفتیم فرقی ندارد که این استصحاب در موضوعات جاری بشد یا در چی آقا؟ احکام. موضوعات که همون اصل سببی گفتیم، موضوعات یعنی مثلا فرض کنید که حتی موضوع وجود عالم یا وجود اون زیدی که نذر کردیم اگر باقی باشد کذا و کذا بشد، انحاء موضوعاتی که در رتبه موضوعات احکام است و استصحاب در این چی میشه؟ من مشهور فقها این است که استصحاب در موضوعات جاری میشه، در احکامش محل اختلاف هست، که خیلی ها انکار کردن که آقا استصحاب در احکام جاری جا آقا نمیشه. فرق بین این اون نداره. در هر دو جا این قاعده استثابه از قبیل چه سنخی یا قاعده اصولیه. کل شک مسبوق بالیقین، حالا این مشکوک موضوع باشد یا مشکوک از قبیل چی باشه آقا؟ حکم باشه. با این بیان تفصیل محقق نائینی درست نیست، وجهش معلوم شد. ایشون دارد که والحق هو تفصیل بین الاستصابات الجاریه فی شبهات الحکمیه و الاستصابات الجاریه فی شبهات الموضوعیه. این کلام مرحوم نائینی است در این حاشیه جزوه گمان میکنه اومده از شما. ففی الاول یکون الاستصاب من المسائل الاصولیه و فی الثانی یکون من القواعد الفقهیه. این حرف درست نیست، نادرسته. کبرای کلی همون رو که گفتیم، کل شک مسبوق بالیقین، حالا اینکه مشکوک موضوع باشد یا چی باشه آقا، ما خواهم بگیم که ما در بحث استصحاب نتیجهی که میخوام بگیریم و میگیریم از ادله استصحاب این کبراست. این کبرا دیگه حق نمی کنه حالا مشکوک موضوع باشد یا از قبیل چی باشه آقا. نتیجه این میشد که در هر دو جا نتیجه این بحث استصحاب از سنخ چی است آقا؟ حجته. چون از سنخ حجته در هر دو مورد استصحاب از قبیل قاعده چی است آقا؟ اصولیه. موضوع که نجاست موضوع نیست که، موضوع که اولاس از این که نتیجهش از قبیل حکم نباشد، که اگر باشد اون شبه حکمیه میشد. دقت کنید، توجه داشته باشید، همین مطلب رو واضحه که عرض کردم به شما. بکنم که همچنین تفصیل بین احکام کلی و احکام چی آقا؟ جزئی. احکام جزئی مثل چی؟ حکم کلی که واضحه. جزئی مثل این که یک شخص زید عمرو بک خالد صبح وضو گرفته، طهارت داشته، بعد دو ساعت شک میکنه که اون وضوش طهارتش باقی یا نه، این میگن چی آقا؟ جزئی. مرحوم آقا خوی گفته که استصحابی که در اینجا جاریه از قبیل قاعده چی هست آقا؟ فقهیه. اما اونی که در اون احکام کلی جاریه از قبیل استصحابی چی هست آقا؟ بله؟ اصولیه. عبارت ایشون رو من میخونم، در اینجا جزوه نیومده، در به اصطلاح اون بدایع اومده صفحه 267. این بدایع رو تهیه بکنید، اگر نداشته باشید نمیتونید تحقیق درستی انجام بدید در این بحث ها، چون دونه دونه اینا موارد آدرس داده میشه به اینجا. آقایون گفتن، بعضی پیشنهاد کردن که ما گرون است نمیتونیم، گفتیم فقط نصف بودجهش میدیم، حالا بعد عقب کشیدن بعضیاشون. عرض بکنم خدمت شما که عبارتشون اینه: ولا مانع من اجتماع الجهتین فی فانه یثبت کونه قاعده اصولیه و قاعده فقهیه به دلیل واحد. یعنی همین دلیل استصحاب، ادله استصحاب در موارد احکام جزئی افاده میکند که استصحاب از قبیل قاعده چی است آقا؟ فقهیه. همین ادله استصحاب، ادله استصحاب یه ادله میشه که نبود که، یه سن خیلی ادله، همین عدل به استصحاب اقتضا میکند که استصحاب جاری در کلیات از قبیل چی باشه؟ اصولی باشه. ما دو تا اشکال برش داریم، حالا باید چی میخونه میبینید. به دلیل این واحد و با قانون لا تنقض الیقین بالشک، فان اطلاقه او شامل لليقین و شک المتعلقین بالاحکام الکلیه و الیقین و شک المتعلقین بالاحکام الجزئیه از موضوعات الخارجیه، مقصودش هم موضوعات جزئیه هست. بله، کما مرا نظیر رو فی فلان فلان. بعد دارد که فإن اطلاق دلیل الحجیه یشمل ما لو تعلق الخبر، در عدل خبر هم همجور گفتیم. بعد اینطور میگه فبدلیل واحد یثبت کونه، یثبت کون چی آقا؟ این استصحاب قاعدتا اصولیه و قاعدتا فقهیه ولا مانع منه اصلا، که همین دلیل استصحاب ادله استصحاب، همین قول لا تنقض الیقین به شک، این افاده میکند که در احکام کلی که مجراش باشد اونجا استصحاب از قبیل قاعده چی باشه آقا؟ بفرمایید اصولی باشد. اگر در احکام جزئیه که مثال دادم برای شما الان اونجا از قبیل چی باشه، قاعده چی باشه، آقا مانعی نداره. ما دو تا اشکال برش داریم. اشکال اول این است که اساسا این مطلب شما از قبیل خلط بین مصداق هست و کبرا. ما یک کبرا داریم، کبرا را انا عرض کردم خدمت شما، کون کل شکل مسبوق بالیقین فی قوت العلم بالبقا. این کبرا به نحو سیان مساوی هم در احکام جاری هم در چی آقا؟ موضوعات. هم در احکام یا موضوعات کلی جاری هست و هم در احکام چی آقا؟ بفرمایید. یعنی همونطور که فقیه میتونه استدلال بکنه به این در احکام کلیات، زید خارجی هم میتوند استدلال بکند بگد من صبح طاهر بودم، الان شک دارم که طاهرت هم باقیه، اساسا میگه چی هست آقا؟ باقیه. یعنی هیچ فرقی نمی کند. این از باب این جزئیات از باب تطبیق اون قاعده کلیه هست برای این چی آقا؟ مصداق. پس استصحاب یک قاعده هست، افاده یک کبرای کلی می کند. اون کبرای کلی حکم چی آقا؟ نیست، از سنخ دلیله. منطقه هم در جزئیات قابل استدلال هست هم در چی آقا؟ کلیات.
اونجا حد وسط واقع میشه در جزئیات و موضوعات قاعده مفاد و قاعده استصحاب، حد وسط اون بود که فقهی خارجی قرار
میگیره. بشه دیگه،
یعنی میشه حالا به صورت کبرا میشه.
مگر فقها در فقه استدلال به قاعده اصولی نمی کنن؟ اب نداره، همون داریم میگیم قاعده اصولی اونیست که حجت بر حکم بشد دیگه. قاعده اصولی این است که حجت بر چی باشه آقا؟ بله، نه فرق ندارد. قاعده اصولی این است که سنخش از سنخ چی باشه آقا؟ حجت باشد بر حکم. خب این کون و کل شک مسبوق بالیقین فی قوت العلم بالبقا این از سنخ حکم نیست، از سنخ چی هست آقا؟ بله، همینی که از سنخ حکم نیست و از سنخ حجت هست در هر دو جا قابل چی هست آقا؟ استر. مثلا آقا فقیه در فقه در احکام فرعی با عقل استدلال نمیکنه. خب عقل از چه سنخ هست؟ قابل چی هست آقا؟ حجت دیگه، از سنخ حکم نیست. بله، غرض این است که این خلط بین مصادیق هست و بین کبرا، یعنی برای مصادیق باب علاهده باز کرد که امنیشونی درست نیست. این اولا، و ثانیا اساسا جمع بین دو قاعده فقهی و اصولی در یک قاعده مستحیله. چرا؟ برای اینکه ما باید اول باید بدونیم که قاعده اصولی رو چه تعریف میکنیم. اگر شما برای قاعده اصولی تعریفی کردی، مثلا گفتید که کل قاعده ممهد لتحصیل الحجه علی الحکم، خب این استصحاب شده، الان قاعده اصولی شده به خاطر این دلیل، درسته؟ خب این استصحاب به وصل کونه حالا چنین نتیجه بده، باز میتونیم فرض بکنیم همین استصحاب قاعده فقهی هم هست، یکی میشه کسورش بند، یک بام دو هوا، تناقض. فلذا اصلا فرمایششون درست نیست که ما بگیم استصحاب همین یه قاعده است. مگر اینکه شما دو تا قاعده علاقه، ما دو تا قاعده علاقه نداریم که لسان دلیل یه لسان، لا تن قدر یقین به شک یه دلیله، مفاده افاده یک کبرای کلی میکند، یه قاعده هست که اونم چی هست آقا؟ بعده اگر چنانچه در اصل اصولی بودن این قاعده استصحاب کسی شک بکند و مناقشه بکند، عرض آخری است که ما رد کردیم، ولی بعد البنا علی اینکه اصولی باشد دیگه نمیتونه فقهی باشد.
دو حیثیت باشه در یه دلیل، چه اشکال داره؟ یعنی دو یک لسان یه دلیل، دو تا حیثیت داشته
باشه. دو حیثیت آقا شما از اول در اصطلاح اصول قرار گذاشتید، مدار گذاشتید، اصطلاح جاری کردید که اگر اون حیثیت باشد میشد قاعده فقهی، این حیثیت باشد میشد قاعده اصولی. دقت کنید آقا، اون وقتی که اون قاعده ای که یک حیثیت هر دو حیثیت رو یه قاعده نمیتونه داشته باشد، یه قاعده ای که بنا شد مفادش کبرا، یه قاعده که بناست که مفادش از سنخ کبرای کلی باشد از سنخ حکم نباشد بنا گذاشتید، مثلا قاعده استصحاب گفتید که نتیجه ادله استصحاب و مفاد جمیع ادله استصحاب از سنخ کبراست از سنخ حکم نیست، خب دوباره میتونی برگردی از این حرف؟ نمیتونه دیگه. بله بله، این چون که به قول اون آقا گفته که یا من وقتفا لفرت نوره، از شدت وضوع شما خب یکم باید تعمل تعمل نیاز نداره البته، ولی خب واضحه یعنی این مطلب. بله خب این رو که ما نپذیرفتیم که کلن آقا استدلال به قاعده اصولی تشخیصش برده کی باشه آقا؟ مجتهده. چون این که اساسا آیا اختصاص به موضوعات دارد یا احکام جاری میشه دیگه چیکار بکنیم آقا؟ این رو بفرمایید اجتهاد باید بکنیم. این رو 11 قول است در حجت استصحاب، نشانه کی که این استصحاب رو استدلال بکنه آقا؟ بعد وقتی که فقیه فتوا داد در رساله عملیه که اگر هر مکلفی وضو داشت سابقا بعد شک کرد بعد از ظهر یا در آن بعد که وضو باقی یا نه اونجا میتوند حکم به طهارت و بقای همون بکند، این میشه فتوا داده و مکلف مقلد به این فتوا این مجتهد در خصوص این مورد چیکار میکنه آقا؟ عمل میکنه. بله نه کلی نگفتیم علل حکم فرعی. بله فلذا عقل هم عرض کردیم به شما که از حجته از حججه هم بر جزئیات هم قابل تصدیقه. و دیگه این که ما در اینجا میگیم کلی هست الان
به فرعی
چون از بابق تطبیق اون کلی هست برای اون چی آقا؟ مصداق. وقتی که شما قبول کردید آقا کل شک مسبوقا بالیقین فی قوت چی آقا؟ علم البقا. درست آقا؟ خب بعد این شک جزئی نمیتونید اینو تطبیق بدید یا میتونید؟ ما مصداق داره که گفتم به شما که دوتا مصداق داره این حجت این کبرا، هم کلیات رو شامل میشه هم جزئیات رو. سیان فرق نمی کنه واسش که مثل اینکه عقل توجه فرمودید عقل اگر احکام کلی حکم کلی میکنه که اصلا عقل حکم جزئی نمی کنه میکنه آقا؟ بله؟ نه. چطور در جزئیات استدلال حکم عقل میکنی؟ چطور؟ بفرمایید. برای اینکه مصداق اون حکم چی میدونه آقا؟ کلی میدونه دیگه، روشنه واضحه. بله این از این قبیله. خب میکنم به شما همچنین اون وقت این استصحاب از قبیل اصول هست، یعنی خود مسائل اصولیه و قواعد اصولیه بعد البنا علی این که استصحاب از قبیل قواعد اصولی هست، خود قواعد اصولی دو سنخه درسته؟ امارات یا حجت و چی آقا؟ اصول. من میخوام بگم آقا استصحاب از قبیل اصوله، از قبیل امارات چی آقا؟ یعنی دلیل فقاهتی است، دلیل اجتهادی چی آقا؟ نیست. حالا دلیل این حرف ما چی است آقا؟ دلیل حرف ما اینه که ممیزه اصل و خصوصیت اصل این است که شک در لسان اون دلیلی که بر اعتبارش قائم شده اخذ بشه. خب فرمود لا تنقص الیقین به شک، دیگه شک رو تصریح کرده، لذا میشه چی آقا؟ اصل. بعضی گفتن آقا این حرف شما رو قبول داریم، اما این حرف شما در اون جایی که دلیل استصحاب عقل باشد جاری نیست. عقل که دلیل لفظی نیست که شاید عقل شده بشه درش. مگر نمیدونید بعضی استدلال کردن برای حجیت استصحاب به حکم عقل؟ خب بناهن الا این که حجیت استصحاب به حکم چی باشه آقا؟ بفرمایید عقل باشه. آیا اون دلیل شما اونجا جاریه؟ نه، دلیل لفظی نداریم که شاید باشه عقل شده باشه. جواب یک کلمه هست و اون اینه که آقا عقل هم در هر جایی که دلیل هست خود گستره و دامنه و نطاق به حکم عقل دو بخشه. بخش اول اونجاییست که اصلا شک داری رخص نشده، بخشی از احکام عقلی در موضوع خود اون حکم عقل چی عقل شده آقا؟ شک عقل شده. این آقایی که میگد از ادله استصحاب عقله، تقریبش اینه، مقصودش اینه، میخواد بگد آقا عقل در جایی که شک بکند به بقای چیزی، در جایی که یقین سابق به وجود شی داشت شود بقای اون شی، اونجا عقل حکم بکند که به بقایش. خب در موضوع حکم عقل چی عقل شده آقا اینجا؟ شک. خب پس اینم باشد باز در موضوع حکم چی عقل شده؟ شک. یعنی این که صرف این که اصل یا یک بفرمایید دلیلی، یک قاعده اصولی، یک قاعده اصولی که دلیلش حکم عقل باشد، این دلیل نمیشه که این از عدل اجتهادی است. محتمل به قول ایشون، مثلا اونجا اصلا محتمل عقل شده. حالا ما داریم به کسانی خطاب میکنیم که دلیل عقل و حجت قرار میدن. شیخ انصاری دقت کنید آقا،
دلیل عقل، عقل میگه که به
منافع زن حالت سابقه عقل ابن نداره، عقل حکم نمیکنه. خب در موضوع حکم عقل چی عقل شده؟
نشده زن به
منافع
زن، یعنی
درخت شما عزیز من، سرور من در جایی است که مکلف یقین به وجود سابق داشت، شک در لایق داره. حالا تقریب دلیل عقلی این است که عقل میگه از نظر من این مضمون البقاست. اما منظورش عوض چی آقا؟ نمی کنه. دقت بفرمایید، اون در تقریب دلیل عقلی است. موضوع عوض چی آقا؟ یعنی همین دلیل عقلی در جایی که مکلف شک در بقا داشته باشه جاری هست یا نیست؟ اگر نیست که پس این آقا بره پی کار خودش. اصلا در مجاری استثاب این دلیل عقلی رو چی آقا؟ باز شما بگو، باز بنده بگم، دقت کنید آقا، غرض این است که شما بالا برید، پایین برید، آسمون برید، زمین بیاید، بالاخره موضوع حکم عقل در چه فرضی آقا؟ تمام شد. اگر این نباشد که این گفت سرایت دلیلیت برای استثاب مصطلح ما ندارد، بی رفت میشد هیچی. اون آقایی که به این دلیل عقلی استدلال میکنن استثاب مصطلح ما، استثاب کجاست آقا؟ تمام شد. بله دیگه روشنی، موضوع عوض نمیشد. دقت کنید آقا، لذا این استدلال شیخ، این تفصیل شیخ که گفته چی گفته؟ گفته ما میگیم استصحاب دلیل اجتهادی و اماره است در صورتی که دلیل حجیتش چی باشه آقا؟ عدل لفظیه باشه. اما اگه دلیل عقلی باشه از قبیل دلیل اجتهادی میشه. اگر از قبیل عدل لفظیه باشه میشه اصول. اگر از قبیل دلیل عقلی باشه میشه چی آقا؟ ایش نام این تفسیر درست نیست. چه دلیل عقلی چه دلیل به اصطلاح لفظی، در هر دو صورت میشد از قبیل چی آقا؟ اصل. چرا؟ چون در هر دو جا هم دلیل عقلی هم دلیل لفظی در موضوع چی عقل شده آقا؟ چک عقل شده. اما کلام در ارکان استصحاب التفات بفرمایید. نه شک عقص نشده، جهل عقص شده، قبلا عقص کردی، مثلا در لسان دلیل نیومده، اونا بحثش قبلا گذشت. به ما سبق بر نگردید، مراجعه بکنید به نوار بحث در همون جایی که فرق گذاشتیم، مل فرق بین الامارت و الاصول. دقت کنید آقا، اگر بناباشه که ما اون چرا که قبلا گفتیم هی دوباره عود بکنیم، دیگه هیچی، دیگه جلسات معطل میشه. اتفاق بفرم اون مفصل عصد کردم فرق بین اماره و اصل و که موضوع اون با هم چه فرق دارد. عرض میکنم که استحساب ارکانی دارد. این ارکان یعنی چی؟ مقصود چی ارکان؟ یعنی اگر یکی از اینا حاصل نباشه اصلا اون دیگه استحساب مصطلح نیست. خلاصه آقا ببینید، اصولیین ما از ادله اجتهادی یعنی مثل صحاح زراره، ادله لفظیه، اومدن قاعده استصحاب رو چیکار کردن؟ استنباط کردن. خب این قاعده استصحاب چی هست؟ چه خصوصیاتی داره؟ چه ممیزه؟ چه مقدماتی داره؟ خب اینا مقدمات و خصوصیات رو ذکر کردن. شما اصولیین میگن اینا از کجا استفاده کردید؟ میگه همه اینا از این نصوص استفاده کردید. پس مطلب رو گرفتی چی شده؟ میگن همه این خصوصیاتی که در استصحاب مصطلح ما دخیل است که اگر یکی از اینا نباشه دیگه از قبیل استصحاب چی آقا؟ نیست. اینا همه رو از چی استفاده کردیم؟ از همین ادله. حالا ما اول این تک تک این ارکان رو بگیم، بعد در مقام ادله استصحاب اونجا رو اثبات بکنیم که اون ادله همه اینا رو افاده چی آقا میکنه. حالا ما در صدد بیان این ارکان هستیم فقط، توجه فرمودید. خب اول رکنی است که استصحاب این است که یقین به وجود مستصحاب در سابق باشد. یعنی چی؟ یعنی این که مستصحاب ظرف وجودیش باید سابق باشه، توجه فرمودید. یعنی ما باید متعلق یقین ما عبارت از چی باشه؟ وجود مستصحاب در سابق. این حالا خود یقین ممکن است که در حال شک تازه حادث شده باشه، اصلا قبلا من یقین نداشتم، همین آن الان یقین به وجود مستصحاب در سابق پیدا کردم و همین آنم شک کردم به بقاش. خود یقین سابق نیست، همین آنه ایجاد شده. ممکن است نه، زمان و حدوث یقین مقارن آن شک چی آقا؟ نباشه. زمان و حدوث یقین که باشه؟ سابق باشه. لا فرق بین هما. رکن اول پس این شد که متعلق یقین ما که مستصحاب باشه، اونی که متعلق یقینه یقین باشد به وجود مستصحاب در سابق. خب اگر وجود مستصحاب در سابق نباشه، توجه فرمودید، مثلا من یقین داشته باشم یه چیزی بعدا ایجاد میشه، و این اصلا از قبیل استصحاب چی آقا؟ نیست. یقین داره که بعدا ایجاد میشه، باید این یقین به وجود مستصحاب در که باشه آقا؟ سابق باشه. و این یقین به اصطلاح یک ارکان. رکن دوم این است که این شک در بقاء متیقن سابق باشه، در حدوثش چی آقا؟ نباشه. یعنی چی؟ یعنی من شک به اصطلاح در این بقاء دارم، اگر چنان شک کرده باشم که در اون که یقین داشتم سابق، اساساً اون در ظرف خود همون سابق آیا اصلا بود یا نبود، این اسمش میگن شک چی آقا؟ ساری. درسته؟ اگر چنین باشد مجرا قاعده چی میشه آقا؟ یقین میشه دیگه. از قبیل مجرا قاعده استصحاب چی آقا؟ پس باید شک در بقای اون مستصحاب باشه، این شک باید سرایت نکند. بله این روشنه. سوم این است که وحدت زمان یقین و شک، وحدت زمان یقین و شک، یعنی این که شک در بقا به اصطلاح در همون زمانی باشد که یقین دارد به وجود سابقش، یعنی در یک زمان در یک آن باید این یقین و شک با هم دیگه جفت بشن، ملاقی بشن. این خب کجا رو میخوام خارج بکنیم؟ اونجایی که من 6 روز قبل یقین داشتم یه چیز قبلا هست، اما یقین من پیروز ظاهر شده. خب الان علم دارم که قبلا یقین رو به اون متعقن سابق داشتم، کی؟ 2 ساعت قبل، 2 روز قبل، 3 روز قبل، ولی فعلا الان یقین دارم؟ نه، قبلا یقین داشتم. این فایده چی آقا داره؟ باید یقین من به وجود مستصحاب در سابق ظرف خود این یقین با ظرف این شک چی باشه آقا؟ یک زمان باشه، یک آن باشه. اینطوری؟ بله بله بله، یقین همین الان باشه، هر دو فعلی آن داشته باشه. بنابراین اگر در قبل یقین بود و بعدا منقطع شد، فایده چی آقا نداره. خب این روشنه، اجتماع باید بکنن. یک تعبیر بهتر اینه که زمان یقین و شک باید چیکار بکنن؟ اجتماع بکنن. اون وقت رکن تمام اینها هم البته مواردی هست که در آدرس هم دادیم، اگه بعدای مراجعه بکنید از اعلام اصولیین که اینا رو اشاره کردن، متنش در اونجا اومده، مراجعه بفرمایید. چهارم چی هست آقا؟ اجازه بدید هنوز یکم وقت هست، بله کار داریم با شما، صبر کنید، عیب نداره. رکن رابع آقا چی هست؟ رکن رابع این است که زمان متعلق و یقین و شک با هم متعدد باشد. زمان چی آقا؟ متعلق. اگر زمان متعلق یقین و شک واحد باشد، میتونید حدس بزنید چه اشکالی ایجاد میشه؟ نه نه، مستحیله، استحاله لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی من یقین داشته باشم که مستصحب در زمان صادق بود، در این زمان دیگه درسته؟ درست در همون زمان در این حالی که یقین دارم شک داشته باشم میشه؟ پس بنابراین دقت کنید آقا، دقت کنید، دقت کنید، باید زمان متعلق یقین و زمان متعلق شک متعدد باشد. درسته، اما دقت کنید، حالا ما میخوام این رو بخوام بگیم اصلا مستحیله، دلیلشو بگیم، دلیلشو بگیم. یعنی چی آقا؟ یعنی الان شک متعلق شک شما چیه بفرمایید؟ بقای اون متعلقن در الان، یعنی متعلق شک شما ظرفش الانه، اما یقینی که دارید درست خود یقین الانه، اما زمان متعلق یقین که اگر بخواد یکی بگیرید متعلق به زمانش، این از قبیل چی میشه؟ اجتماع ضدین، چون شک و یقین امران وجودیان. آه خوب دیگه، همون معنای استحال همینه، نقیزه این که دقت کنید آقا، میگن زدان چی هن؟ امران وجودیان متعاقبان علی موضوع بله بین آما شدت المنافره، اینا بر یک موضوع واحد جمع نمیشن، درسته؟ این که جمع نمیشن، زدان جمع نمیشن، یعنی این که تکوینن مستحیده دیگه. این که در فلسفه گفتن زدان جمع نمیشن معناش چی هست آقا؟ تکوینن دیگه، اینجا همینه، تکوینن اصلا قابل جمع نیستن، لذا گفتیم که مستحیله. بله یک مقتم بگم تمام، نه تقریبش فرق میکنه، تعمل بفرمایی، هنوز ششم نرسیدیم که، صبر کن. پنجام بگیم، پنجام این است که وحدت متعلق یقین و شک. یعنی چی؟ یعنی آقا مشکوک شما باید یه چیز باشد، اگر مشکوک شما یه چیز باشد، متعقل شما چیز دیگری، این اصلا از قبیل استصحاب نیست. باید متعلق یقین و شک شما چی باشه آقا بفرمایید؟ یه چیز باشه، یعنی همون تورتی که شما یقین داشتید، همون تورتی رو شک بکنید باقیه، و الا میشه از قبیل مختزی مانه. من یقین داشتم یه چیزی بود، شک دارم که آیا یه چیزی دیگری که مانه باشه ایجاد شد که از بین برده یا خیر، این اصلا از قبیل استصحاب چی آقا؟
مثلا که لازم عادی ایش باشه، ولی مشبوط یه چیزه، ولی
متعقل
لازمه عادی
هم مشبوطه، باید از نظر عرف همون حساب بشه، همین فقط. التفات فرمودید؟ بله. این پنج تا ششان بگم؟ چشم، ششان بگیم، دقت کنید، ششان اینه، ما همیشه جالب گفتنی ها رو ترجیح میدیم. ششم این است که سبق زمان یقین، دقت کنید، سبق زمان یقین، ببینید آقا، سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک یعنی چی؟ یعنی این که اونی که یقین دارید وجود شی در زمان سابق باشد، نه این که وجود شی در زمان لاحق. این اگه باشه از قبیل استصحاب چی بشه؟ قهقرا میشه. مثلا چی آقا؟ آقا وقف، وقف رو تعریف کردن به چی آقا؟ تحبیس قربی. فقها گفتن الان در زمان ما، در عصر ما، این که معنای موزن الله وقف تحبیس قربی هست، یعنی حفظ المال فی سبیل الله فی جهت الله، این الان یقینیست، بس شده بردی. همه لغوین گفتن معنی متبادرش هم اینه، تا جهت قربی نباشه از این قبیل وقف چی آقا؟ نمیشه. ولی اختلاف کردن که در زمان شاعران همینجور بود که جهت قربی درش دخیل بود، وقت در اون زمان ثمرش اینه که لفظ وقت اونجا اگر درش عکس نشده باشد، در این وقت مستلزم ظهور چی آقا بدا نمیکنه. اختلاف کردن اینجا، بعضی استصحاب کردن، چی گفتن؟ گفتن ما فعلا که یقین داریم به این معنای وصف شده، اون وقت میریم عقب که آیا مثلا در زمان نزدیک شارع آیا یک معنای دیگری بود و نقل شده؟ نقل
این
اساس عدم نقل
نداره.
این همون اساس عدم نقله، همون استثاب. این اساس عدم نقل اشکالش اینه که برمیگرده به استثاب قهقرا و رکنی از ارکان استثاب درش چی هست آقا؟ مختلفه که همین رکن باشد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.